أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. در ادامه مباحث نهج البلاغه به خطبه 158 رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی فضل الرسول و القرآن، خطبه ای که در محضرش هستیم از دو بخش تشکیل شده. بخش اول راجع به رسول مکرم و قرآن است و بخش دوم یکی از پیشگویی های امیر المؤمنین سلام الله علیه راجع به جریان بنی امیه است که انشالله به عرض شما خواهد رسید. فرمود ارسله على حين فترة من الرسل و طول هجأة من الامم و انتقاض من المبرم. سه جمله متوالی حضرت بیان می کند، در واقع هر جمله دلیلی است بر جمله بعدی. خدای متعال ارسال کرد، مبعوث کرد پیغمبر را، على حين فترة من الرسل، در یک دوره‌ای که دوره فترت نامیده می شود. فترت با ته دو نقطه، یک فترت داریم با تا، یک فترت داریم با ته دو نقطه. فترت با ته دو نقطه به معنای فترت، به معنای فاصله بین دو چیز است. از زمان عیسی مسیح سلام الله علیه تا زمان پیغمبر خاتم را اصطلاحاً به دوره فترت یاد می کنن. علتش هم اینه که در این بازه زمانی حدود 600 ساله پیغمبر اولوالعزمی نیامد. اینجا من داخل پرانتز خیلی گذرا بحث تفصیلی نمیخوام عرض کنم، فقط همین نکته را متذکر بشم. این که عرض می کنیم دوره فترت است، فترت به معنای نبود انبیا نیست. اگر بگیم هیچ پیغمبری، هیچ هدایتگری نبود، خب اینجا میشه تکلیف به ما لایطاق. خدا گفته آی مردم باید مؤمن بشید، متدین بشید، اهل دین بشید. مردم میگن خب راهنمایی نیست، کسی نبود که ما رو راهنمایی کنه. اینجا نمیشه مردم را به خاطر دین نداشتنشون، پس حتما اوصیاء انبیاء بودند، انبیاء تبلیغی بودند، انبیایی که صاحب اصطلاحاً کتاب و شریعت نبودن، تبلیغ انبیاء قبلی رو میکردن. اینها بودند، ولی خب مأموریت اینها مأموریت جزئی است، مأموریت های قبیله‌ای و شهری است، اونقدر وسعت نداشته. ولی این که مردم از وحی مدت 600 سال دور بشن، این حتما انحرافاتی رو در جامعه به وجود میاره. عرضم اینه، اولا وقتی میگیم فترت به معنای نبود هیچ پیغمبری نیست، چرا پیامبران تبلیغی بودن. نکته دوم هم این که معروف و مشهور آن است که ما پیغمبران اولوالعزم داریم و پیغمبران غیر اولوالعزم. پیغمبران اولوالعزم رو اصطلاحا میگن پیغمبرانی که صاحب کتابن. پنج پیغمبر اولوالعزم داریم: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و رسول خاتم. و بقیه انبیا رو میگن انبیا غیر اولوالعزم. این معروف و مشهور است، ولی بین بزرگان و علما نظرات دیگری هم وجود داره. مثل اینکه انبیا اولوالعزم رو 313 نفر میدانند. از این 124,000 پیغمبر 313 نفر پیغمبر اولوالعزمند. خب این پیغمبر صاحب کتابند، ببخشید، 313 نفر پیغمبر صاحب کتابند و از این 313 نفر 5 نفر صاحب شریعتند. مثلا حضرت آدم یا حضرت داوود، اینها کتاب داشتند ولی جزء پیغمبران اولوالعزم هم نیستند. پس یک تفاوتی هست بین اون جمله مشهور و این جمله‌ای که عرض کردیم، هم در تعداد انبیاء اولوالعزم، هم در تعداد انبیاء صاحب کتاب. و اینکه اولوالعزم دقیقا به چه معناست خودش جای تحقیق بیشتر داره. در هر صورت پیغمبر خاتم وقتی مبعوث شد که دوران فترت بود و طول حجعت من الامم، حجعه به معنای خواب عمیق است. پیغمبر وقتی مبعوث شد که مردم در یک خواب عمیقی فرو رفته بودند، خواب عمیق غفلت، غفلت بر اونها سایه افکنده بود. و انتقاض من المبرم، انتقاض به معنای نقض شدن چیزی است، باز شدن گره چیزی است. مبرم یعنی محکم، اون اصول اساسی محکمی که هیچ مولای درزش نمیره را بهش میگن اصول مبرم و اساسی. فرمود همون اصول اساسی از بین رفته بودن، نقض شده بودن، گره‌هاش باز شده بود. سه جمله در واقع هر کدام علت است برای بعدی. پیغمبر آمد در حالی که دوره فترت بود. فترت یعنی نبود پیامبر. خب جامعه‌ای که پیغمبر انذار دهنده نداشته باشد به خواب عمیق فرو می‌رود. و جامعه‌ای که در خواب فرو رفت، غفلت بر او چیره شد، این جامعه بلا شک از اساسی ترین اصولش هم صرف نظر میکنه. این سه مرحله پشت سر همن. توجه به این خیلی نکته مهمی است. ما الان در دوره هستیم که یک نوع فترت برای ما حاصل شده در زمان غیبت، و این فترت مشکلاتی رو، این که میگن در آخر الزمان دین رو نگه داشتن مشکل سخته، به خاطر همین هاست دیگه. یعنی نبود امام باعث خواب می شود. خواب که آدم بره، خواب غفلت مخصوصا، دیگه اون اصول اساسی دین هم آرام آرام در جامعه کمرنگ می شه، رنگ می بازه، تا انشالله امام ظهور کند و دوباره دین را به اون حالت اولیه برگرداند. خب پیغمبر آمد در حالی که مردم در چنین وضعیتی بودند. فجاءهم به تصدیق الذی بین یدیه، پیغمبر آورد برای مردم یک کتابی را که این کتاب تصدیق الذی بین یدی، تصدیق می کرد، تأیید می کرد کتابهای دیگری که نزد پیغمبر بود. کتابهای دیگر آسمانی تورات است و انجیل است و زبور است، و این کتابهای آسمانی را قرآن تأیید می کرد. البته وقتی میگیم کتاب آسمانی یعنی کتاب تحریف نشده، اگر نه قرآن هیچگاه اون مثلا انجیل فعلی را که تایید نمیکنه، سرشار از انحرافات است. بله، اون کتاب اساسی را که وحی بود بر عیسی و موسی و ابراهیم نازل شده بود، اون کتاب را قرآن تایید میکرد. لذا قرآن هیچگاه نگفت که بقیه کتب را دور بندازید. نه، همه حرفهای خدا هستند، همه کتب آسمانی هستند. ولی پیغمبر گفت ما حرف بالاتر از اونها را آوردیم. دین ما دینی است که از ادیان قبل بالاتر است و بقیه ادیان باید به او ملتزم باشند. و نور المقتدابه، اونچه که پیغمبر آورد نور بود، منظور همون قرآن است. المقتدابه، به این نور باید اقتدا کرد، باید اقتدا بشود به این نوری که پیغمبر آورد. و همه ادیان گذشته هم کلیات این دین را دارند، که اصلا همه ادیان بر پایه توحید استوارند و دین اسلام هم بر پایه توحید استواره، بر پایه معاد، بر پایه عد، بر پایه نبوت. اینها اصول اساسی همه ادیان هستند، چه گذشته چه حال. پیغمبر آمد با قرآنی که تأیید می کرد کتب گذشته را و با نوری که همه باید به او اقتدا کنند. فرمود ذالک القرآن، این جمله را خوب توجه بفرمایید. فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه، آی مردم، این کتابی که الان شما دستتون هست، این کتابی که پیغمبر آورده، ذالک القرآن، این همون قرآن است. فکر نکنید این نور یک چیز دیگری است، این فجاءهم به تصدیق الذی بین یدی، همون قرآن است. ذالک القرآن فاستنطقوه، شما به حرف در بیاورید قرآن را. توجه فرمودید؟ این قرآن رو باید به حرف در آورد، این قرآن را باید طوری باش برخورد کرد که برای ما حرف بزنه. حرف زدن قرآن خیلی از مشکلات و گرفتاری های ما رو حل می کنه، به شرط اینکه قرآن با ما حرف بزنه. ولن ینطق ولکن اخبرکم عن، حضرت فرمود قرآن را به سخن در بیاورید ولی بنانید ولن ینطق، هرگز با شما سخن نخواهد گفت، ولکن اخبرکم عن، من علی هستم که سخنگوی قرآنم، من علی هستم که از جانب قرآن با شما حرف میزنم. شما اگر بخواهید قرآن را به نطق در بیاورید قرآن با شما سخن نخواهد گفت، ولی من علی میتوانم و من علی تنها و تنها این شایستگی را دارم که از جانب قرآن با شما حرف بزنم، حقایق قرآن را برای شما آشکار کنم. لن ینطق، لن نفی ابد است، یعنی هرگز سخن نخواهد گفت. ولکن اخبرکم عن، من علی و اهل بیت پیغمبر علیهم السلام کسانی هستند که شایستگی دارند از جانب قرآن حرف بزنند، لذا هر تفسیری، هر فهمی، هر نکته ای از جانب اهل بیت راجع به قرآن بیاید این پذیرفته است، ولی برداشت هایی که خلاف نظر اهل بیت باشد به هیچ وجه برای ما ارزش ندارد. فرمود این قرآن قرآن کمی نیست، الا ان فیه علم ما یأتی، بدانید این قرآن قرآنی است که در او علم ما یأتی است، علم آنچه در آینده به وقوع خواهد پیوست، هر چه در آینده به وجود بیاید علمش امروز در قرآن هست، و الحدیث عن الماضی، و حدیث گذشتگان هم در این قرآن هست، و دواء دائکم، شفا و دوای همه دردها و گرفتاری‌های شما در قرآن است، و نظم ما بینکم، و انتظام و قوانین اجتماعی که شما برای زندگی به اونها نیاز دارید در همین قرآن است، جای دیگه دنبالش نگردید، هرچه هست در قرآن است، برید دنبال قرآن تا یک علم ما یأتی را به دست بیاورید، حدیث عن الماضی را به دست بیاورید، دواء دا را به دست بیارید، و نظم ما بینکم را به دست بیارید. اگر این گونه شد شما همه مشکلات دین و دنیاتون حل میشه. چهار تا نکته. نکته اول، این نفیه علم ما یأتی. در مورد اینکه علم ما یأتی چیست چند نقل و نظر وجود داره. بعضی قائلند اینکه حضرت فرمود علم آینده در قرآن است، علم آینده یعنی علم به مرگ، علم به برزخ، علم به قیامت. آیات فراوانی از قرآن دارند آینده بشر را ذکر می کنند. امروز که دارید می بینید، ولی فرداهایی هست که با این دوتا چهارتای شما قابل محاسبه نیست. اونجا مرگ است، اونجا برزخ است، اونجا قیامت است، اونجا بهشت است، جهنم است. از این که فرمود ان فیه علم ما یأتی، یک نظر این صحبت از مرگ. قرآن سرشار از آیاتی است که ما را به علوم غیب، مخصوصا به آینده که قیامت است، رهنمون میکنه. یک نظر دیگه اینه که منظور آن است که عواقب عمل کردهای آینده انسان رو بهش نشون میده. اگر خوب در قرآن تأمل کنید آینده اعمالتون رو میبینید، یعنی به شما یک قدرت آینده پژوهی و آینده نگری میده. مثلا به عنوان مثال قرآن فرماد ما کنتم متخذ المضلین عضدا، خدای متعال اراده کرده از هیچ ظالمی را به عنوان کمک حال خودش نگیره. خب اگر ما میخواهیم به دین خدا کمک کنیم، این آیه داره به ما آینده رو نشون میده، میگه اگر چنانچه یک ذره ناپاکی و ناخالصی داشتی، اگر در زمره مزلین قرار گرفتی، گمراه شدی، بدان 100 سال هم در حوزه باشی، 20 سال هم کلاس قرآن رفته باشی، ولی تو به درد دین نمیخوری. چرا؟ چون قرآن گفت ما کنت متخذ المضلین عضدا. خدا هیچگاه گمراه را به عنوان دست و بازوی خودش انتخاب نمیکنه. پس اگر کسی خواست در آینده، صحبت از آینده پژوهی است، در آینده به درد دین بخورد، باید به این جمله آگاه باشد. مضلین را خدا به عنوان کمک حال انتخاب نمی کند. یا مثلا در آیه دیگری که راجع به پیغمبر اکرم فرمود، پیغمبر نماز شب بخون، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر کسی نماز شب بخواند در آینده این جایگاه پیدا می کند، به مقام می رسد. مقام دنیایی نه، و مقام معنوی. این آینده پژوهی است دیگه. قرآن داره میگه عمل کردهای شما آینده شون چگونه است. پس این که فرمود الا ان فیه علم ما یأتی، یا به معنای این است که در مورد مرگ و قیامت حرف زده، یا به معنای این است که توجه کنید در همین مسائل اخلاقی و پیشگویی های قرآن شما میتونید امروز آینده خودتون را ببینید. و یک قول دیگر هم هست، این که با محاسبات خاصی از علوم غریبه، وقتی میگیم علوم غریبه یعنی علومی که مورد تأیید اهل بیت بودن، هر جادوگری یا هر سحری به عنوان علوم غریبه نیست، علوم غریبه الهی، از طریق محاسبات علوم غریبه با عنایت به آیات قرآن میشود و بعضی از مطالب آینده دست پیدا کرد. مثلا سوره حمد سوره شفاست. اگر کسی بتواند با استفاده از علوم غریبه، میتونه با استفاده از قرآن و علوم غریبه به هر کسی بگه تو دردت چیه، بیماری چیه، و بعد شفا و درمان بیماری تو چیست. غیر از این مداواهای عادی روزانه‌ای که دکتر تشخیص بده، نه، صحبت از چیز دیگریست. برخی هم این نظر رو گفتن، قرآن میتواند اون باطنها رو به ما نشون بده، و قرآن ظاهر و باطنهایی دارد که همه اینها در کنار هم باید مورد توجه قرار بگیره. الا ان فیه علم ما یأتی والحدیث عن الماضی، از گذشتگان هم قرآن فراوان یاد کرده، اقوام و گذشته، پادشاهان و گذشته، سرگذشت خوبان و بدانی که در جامعه بودن، اون هم برای ما قابل فهمه. و دواء دائکم و نظم ما بینکم، قوانین اجتماعی شما و دردهای شما و درمانهای شما در همین قرآن نهفته است. دو تا جمله خیلی سریع عرض کنم و ادامه خطبه رو بخونیم. یک نکته، این شبهه است که گاهی مطرح شده. از یک طرف به ما گفتن قرآن بخونید، هر روز تلاوت داشته باشید، بفهمید قرآن را، تفقه در قرآن کنید. خب این تفقه برای فهمیدن دیگه. اگر الان من انگلیسی بلد نباشم، مرا امر کنن که هر روز برم یه صفحه انگلیسی که نه بلدم بخونم، نه معناشو میفهمم، نه چیزی دستگیرم میشه، خب این کار عبث دیگه. به ما بگن یک متن انگلیسی که هیچ سودی نداره رو هی باید بخونی، با اینکه هیچ برداشتی هم نداره. پس وقتی به ما گفتن قرآن را بخوان، یعنی قرآن خودش نور است، برای تو یک فایده ای دارد، و ثانیاً مطالب و معارف قرآن قابل فهمند. مطالب قرآن رو میتونی هر کسی با هر سطح علم و سوادی که داره میتونه بخونه، راهکار بگیر، بدون معلم، بدون همین ظاهر آیات قرآن رو که بخونه انسان چیزی دستگیرش میاد. از یک طرف ما مأمور شدیم به تفقه در قرآن، تأمل در قرآن، تلاوت قرآن. از یک طرف حضرت فرمود ولینتق ولکن اخبرکم، شما هر چه هم بخواهید هیچ چیز از قرآن یاد نمیگیرید، فقط اون چیزهایی که من بهتون یاد میدم رو از قرآن. این یک تعارضی در ظاهر به وجود اومده. از یک طرف مأموریم به خوندن و فهمیدن، قرآن بیان است، تبیان است. چطوری میشه چیزی تبیان باشد ولی خودش مبهم باشه؟ قرآن بیان کننده یه همه چیز است. بعد این چیزی که بیان کننده از نور است، خودش تاریک باشه، خودش مبهم باشه، نمیشه. و
پس این دوتا جمله را باید درست بفهمیم. اگر تأمل کنید حضرت فرمود من به شما میگویم حقایق قرآن را. این حقایق چیست؟ یک، اخبار آینده. دو، اخبار گذشته‌ای که ظاهراً به دست ما نرسیده و ما فقط از طریق قرآن میرسیم. سه، دواء همه مشکلات. و چهار، قوانین و نظم ما بینکم. توجه میفرمایید حضرت چهار موردی که در ظاهر قرآن نیست را بیان میکنه، یعنی اون حقایق قرآن را، اون باطنهای قرآن را من فقط برای شما میگویم، ولی قرآن ظاهری دارد که این ظاهرش همه فهمه. هر کسی بره محضر قرآن یک فیضی کسب میکنه. این دوتا هیچ مشکلی نداره. ما به خودی خود میرویم و قرآن را میفهمیم و قرآن سخنی با ما میگوید، ولی اون باطنهای قرآن، اون حقایق قرآن رو ما دسترسی نداریم. فقط محمد و آل محمد علیهم صلوات الله هستند که میتوانند دست ما رو بگیرند و به حقایق قرآن برسانند. و اما نکته دوم ذیل این جمله‌ای که فرمود و دواء دائکم، قرآن دوای همه دردهای شماست. من میخوام یه چند جمله راجع به این کلام حضرت توجه بدم شما عزیزان رو. ببینید همه ما مستحضرید و میدانیم ما همان گونه که بیماری های جسمی داریم، بیماری های روحی داریم. روح ما هم گرفتاری هایی داره. به تعبیر قرآن فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این مرض ها، بیماری ها گاهی روحی هن. خب جسمی هاش رو که چشیدیم و دیدیم، ولی بیماری های روحی هم داریم. این نکته اول. نکته دوم، رابطه عمیقی است بین بیماری جسم و بیماری روح. بسیاری از مواقع اون طبع آدم است، اون روح آدم است که بیمار می شود و اون بیماری به جسم سرایت می کند. نمود اون بیماری روح در جسم خودش را نشون میده. مثلا حالا مثال ها فراوانه، مثلا این که مزاج سرد، اگر کسی طبع سردی داشته باشه، حالا این طبع دوباره بستگی داره به این که روح هست یا جسم هست ها، حالا کار نداریم به اون مباحث دقیقش، ولی آدم هایی که زود غضبناک میشوند، این غضب یک پرخاش ظاهری است دیگه، عصبانیت فریاد زدنه، ولی اینها نوعاً از جهت روحی گیر و گرفتاری دارن. اون مشکل روحی است که در قالب غضب خودش رو نمود میده. لذا اگر اینها برن دنبال درمان روح، جسم هم خوب میشه. مثلا توجه کنید به حکمت 256 نهج البلاغه. حضرت فرمود صحت الجسد من قلت الحسد. حسد یک امر روحانی است، یک مرض روحی است، یک مرض باطنی است، ولی فرمود اگر کسی حسدش کم بشه بدنش سالم میشه. و برعکس اگر کسی حسد زیاد داشته باشه 100 تا بیماری میگیره، قلبش در میگیره، کلیهش فلان میشه، تپش قلب میگیره. چرا؟ چون حسد داره. پس این بیماری های روح روی جسم تأثیر میگذاره. حالا این دوتا مقدمه رو گفتم تا برسم به اینجا. در بین بزرگان علما سه تا نظر وجود داره. آیا قرآن میتواند مشکلات جسمی ما رو هم حل کنه؟ حضرت فرمود و دواء دائکم، قرآن بیماری های شما رو هرچه باشند شفا میده. سه تا نظر وجود داره. برخی از آقایون امثال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه صاحب المیزان، ایشون قائلند که قرآن فقط شفای بیماری های روحی است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. چون میگه این شفا، این درمانگری قرآن فقط مربوط به مسائل روحی است. قرآن که نیامده طبابت کنه، پزشکی کنه، حالا تو گوشت درد میکنه، تو چشمت درد میکنه، تو سنگ کلیه داری، اینا که در عهده قرآن نیست، برید دکتر. ولی بیماری های روحی را قرآن درمان میکنه. شهادت کلام امیرالمؤمنین هم همینه. در خطبه 176 فرمود فإن فیه، بدانید در این قرآن شفاء من اکبر الداء، درمان بزرگترین دردهای شماست. و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. کفر و شرک و بیدینی و گمراهی، اینها دردهای بزرگ هستند و قرآن درمان این هاست. پس یک قول، قول علامه طباطبایی، ایشون میفرماید صرفاً اون بیماری های روحی را قرآن درمان میکنه. در قبال این گروه، گروه دیگری هستند که میفرمایند قرآن شفاء همه درد هاست، چه دردهای جسمی چه دردهای روحی. مثلا امثال محدث نوری، امثال مرحوم تبرسی در مجمع البیان، ملا محسن فیض کاشانی، اینها قائلند که ظاهر قرآن، آیات قرآن برای جسم، باطن قرآن برای مریضی های روحی و الفاظ قرآن برای بیماری های جسمی مفیده. سوره حمد را فلان تعداد بخوانی چشم دردت خوب میشه، دل دردت خوب میشه، و اون باطن قرآن، حقیقت قرآن بیماری های روح انسان رو جلا میده. دقیقاً برعکس نظر علامه طباطبایی، ایشون میفرمود فقط بیماری های روحی رو درمان میکنه. این بزرگواران فیض کاشانی و محدث نوری و دیگران، اینها میگن بیماری های جسم و روح نداره. شما با هر دردی بیای محضر قرآن، این طبیب خانه ایست که تمام مشکلات بشریت را، چه جسم چه روح، حل میکنه. خب حالا اگر داخل پرانتز بخوایم بگیم، به نظر این بزرگواران بعضی ها ایراد گرفتن، یه اشکالی وارد کردن، و اون اشکال اینه که روایات فراوانی که میگوید فلان آیه را بخون برای فلان بیماری خوبه، اون آیه را بنویس برای فلان درد خوبه، بسیاری از این روایات مشکل سندی دارن. در واقع اگر بخوام دقیق تر بگم، اکثر اینها از یک کتابی گرفته شده به نام خواص القرآن، و خواص القرآن در قرن ده نوشته شده و بسیاری از روایاتش سابقه ندارن، قرن ده نوشته شده، یعنی 400 سال پیش، در حالی که کتب متقدم ما 1200-1300 سال پیش نوشته شده. لذا شما میبینید در وسائل شیخه شیخ الرعاملی، یا در خود همین وافی فیض کاشانی، یا در بهار مرحوم علامه مجلسی، از این روایات هیچ خبری نیست، هیچ توجهی به این روایات نمی، چون که از جهت سندی مقدار خدشه دارن. و جمله پایانی این که برخی از آقایون بین این دوتا نظری نظر سومی ارائه کردن. اینها میگن قرآن در صدد اصلاح روح انسان است، ولی همونطوری که اولش عرض کردم، بسیاری از بیماری های جسمی منشأش روح انسان، به خاطر افسردگی مثلا زخم معده پیدا میکنه. اون افسردگی، اون تنش، اون ترس که در روح است، اثرش روی زخم معده است. لذا این قول سوم میگوید قرآن وظیفه اصلیش اصلاح و درمان مشکلات روحه. به تو میگن چرا میترسی؟ آرام باش، همه کاره عالم خداست. اختشاش شلوغکاری بزن و بکش طوری نیست، تو آرام باش. تو اگر موقعش برسه باید بمیری، چه در خانه باشه چه در خیابان میمیری، و اگر بنا باشد بمانی در تلخترین و سختترین لحظات جان سال. آرام باش، این آرامش روح جسم تو را هم سالم میکنه. لذا این قول سوم میگوید قرآن در صدد درمان بیماری های روح است، ولی به طور خودکار وقتی بیماری های روح اصلاح شد، خیلی از بیماری های جسم هم برطرف میشن. و اما بخش دوم خطبه، منها فعند ذالک لا یبقا بیت و مدرن ولا وبر. حضرت فرمود در اون زمان، در اون زمان یعنی زمان فتنه بنی امیه، ما شبیه این دو سه تا جمله‌ای که الان خوندیم رو در خطبه 98 هم داریم، اگر اونجا رجوع کنید همین یکی دو جمله تکرار شده. فعند ذالک، وقتی که جریان بنی امیه سر کار بیاد، لا یبقا بیت و مدرن ولا وبر. مدر معنای خشته، خانه های خشتی، یعنی خانه های شهری. وبر معنای پشم گوسفند، چادر، سیاه چادرهایی که نوعاً در روستاها زده میشد. فرمود وقتی آن فتنه بیاید باقی نمیگذارد هیچ شهر و روستایی را الا و ادخله الظلمه و ترحتن، مگر اینکه ظلمه داخل میکنند در اون شهر و روستا ترحه، حزن، غم، قصه، بدبختی را. دورترین مناطق هم از ظلم بنی امیه در امان نمیماند. و اولجو فیه نقمتن، و داخل میکنند در دورترین شهرها و روستاها نقمت را، عذاب و انتقام را. حضرت فرمود اونقدر این فتنه بنی امیه گسترده است که محدود به شهر نمیشه. فلان چوپانی که در کوههای زاگرس الورز مشغول چرای گوسفندان شد، او هم تحت تأثیر قرار میگیرد، او هم دچار مشکلات میشه، دشمن به او هم رحم نمیکنه. نوعاً فتنه های کوچک در محدوده شهرها اتفاق میفته. هرچه فتنه عظیم تر باشد هی شهرهای کوچکتر، روستاها رو هم در بر میگیره. این فتنه فتنه ایست که به کوچکترین اشایر هم رحم نمی کنه. اونها هم یک جوری پاسوز حکومت بنی امیه میشن. فیوم اذن لا یبقا لهم فی السماء آذر ولا فی الارض ناصر. این جمله جمله بسیار مهم و تکان دهنده است. خب حالا یه عده مردم مظلوم شهری و روستایی گرفتار در حکومت بنی امیه، بنی امیه ظلم میکنه به اونها، اذیتشون میکنه، انتقام میگیره ازشون، اینها هی فریاد میزنن خدایا به داد ما برس، خدایا عذرخواهیم، خدایا غلط کردیم که نسبت به حکومت امیرالمؤمنین ناسپاسی کردیم، کفران نعمت کردیم، حالا بیا و همه چیز را درست کن. فرمون نه دیگه. فیوم اذن لا یبقا لهم، این لهم یعنی مردم، ام اون روز دیگر برای مردم مظلوم، مردم توسری خور، فسماء آذر، در آسمان هیچ عذر پذیری نیست که تو توبه کنی خدای معاویه را ریشه کن که خدا هم میگه باشه پس چرا زودتر نگفتی ریشه. نه نه نه، عذر شما دیگه پذیرفته نیست. بلا فی الارض ناصر، و در زمین هیچ کسی به شما نصرت نمیدهد. جمله حضرت اینه، هر چه سرتون آمد تقصیر خودتون بود. حکومت بنی امیه آمد ظلم میکنه، شهر و روستای شما رو ویران میکنه، تقصیر خودتونه، بچشید. اون وقتی که حکومت علی ابن ابی طالب را به بلاهای سهمگینی مبتلا کردید، نتیجه شده بنی امیه، نتیجه شده یزید. اون وقتی حسن ابن علی رو تنها گذاشتید، الان بچشید حکومت یزید را، بچشید حکومت حجاج را. دیگه هی دعا کنید و خدایا عذرخواهی میکنیم و این خبرها نیست. در آسمان عذر شما پذیرفته نیست و در زمین کسی یاور شما. در خطبه 192 حالا انشاءالله جلوتر میرسیم میخونیم، حضرت اونجا فرمود اگر مسلمون ها کاری کردند که مسیر غیر اسلام رو رفتند، رفتند به سمتی که از اسلام دور شدند، کفار به اینها حمله میکنند و اون وقت که مورد حمله واقع شدن هی دعا کنن، هی درخواست کنن، هی طلب استغاثه کنن. ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونه کن، نه آسمانیان نه زمینیان، کسی دیگه به داد شما نمیرسه. هر بلایی سرتون میاد مشکل از خودتون. امروز باید مراقب باشید، امروز انقلابتون رو دو دستی بچسبید. اگر این انقلاب رفت دیگه برگشت پذیر نیست، دیگه ظلمه طوری حکومت میکنن که نه از دین نامی بماند نه از ایران نامی بماند، با خاک یکسان میکنن. این طوریه. حضرت فرمود امروز که حکومت هست قدر بدانید، امروز که علی هست. حضرت فرمود بله قدر نمیدانید، فردا یه همچین اتفاق میفته. استفیتم بالامر غیر اهله. حالا حضرت میگه مشکل چیست؟ چرا بناس معاویه بیاید؟ چرا بناس بنی امیه بیاید؟ استفیتم بالامر، کأنه به اونها گفته میشه. این کأنه به اونها گفته میشه رو داخل پرانتز بذاری تا جمله معلوم. کأنه کسی به اونها میگوید استفیتم بالامر، شما اختصاص دادید امر حکومت را به غیر اهلش. حالا هی دعا میکنی که خدا یا یزید را بکش؟ نه، یزید کشته نمیشه. باید بچشید این ظلم را، چون اون روزی که باید امر را، حکومت را به اهلش میسپردید نسپردید. استفیتم بالامر غیر اهله. اهلیت و حکومت برای علی بود، حکومت رو دادید به خلفا. اهلیت و حکومت برای حسن ابن علی، حکومت رو میدید به معاویه. هر بلایی سرتون بیاد حقتون. و اوردتمو غیر مورده، حکومت را وارد کردید در جایی که اونجا جاش نبود. آخه کاخ یزید چه به حکومت اسلامی، قصر معاویه چه به حکومت اسلامی. حکومت رو بردید جایی که جاش اونجا نبود. حکومت باید در بیت زاهدانه علی میموند، ولی حکومت رو بردید جای دیگه. حالا هر بلایی سرتون بیاد تقصیر خودتونه. خب تا اینجا حضرت فرمود مظلوم هستید، ولی مظلوم بودنتون بر اثر غفلت خودتونه، بر اثر سهلنگاری خودتونه. اون وقتی که باید می جنگیدید، اون وقتی که باید دفاع می کردید، از حق دفاع نکردید. معلومه امروز مظلوم می شید، ولی دیگه آه توی مظلوم بالا نمیره، چون هر بلایی سرت اومده تقصیر خودته. خب شاید اینجا یه سوال پیش بیاد، آقا یعنی یزید اینقدر ظلم کرد، معاویه اینقدر ظلم کرد، حجاج اینقدر ظلم کرد، هیچ چیزی نیست؟ مردم خودشون باعث شدن، پس حقشونه؟ حضرت میفرماید خیر، هر کسی حسابش شداست. مردم کوتاهی کردن، این حکومت برش آمد، ولی این حکومت حق ندارد ظلم کند. حالا که ظلم کردی باید عذاب ببینی. فرمود و سینتقم الله من من ظلم، به زودی خدای متعال انتقام میگیرد از ظالمان. مأکلن به مأکل، در قبال هر لقمه لذیذی که خوردند یک لقمه تلخ و ناگوار به اونها میچشاند. و مشربن به مشرب، در قبال هر جرعه آب خوشی که از گلوشون پایین رفت یک جرعه سختی و رنج به اونها میچشاند. من مطاعم الالقم، به اونها می چشاند از غذاهایی که الغم است. الغم یعنی گیاه بسیار تلخ. در مقابل لقمه خوشی که خوردی ظلم کردی، بیت المال رو بالا کشیدی، به نفع خودت حدیث شعل کردی، در مقابل این لقمه چرب و نر یک رنج و زحمت و تلخی به تو می چشانه. و مشارب صبر و المغر، در مقابل اون جرعه آب گوارا صبر. صبر عرض کردیم قبلا هم گفتم به معنای در لغت به معنای شیره یک درختی است که بسیار تلخه. اگر میگن صبر کن، چون صبر همراه با تلخی است، در مقابل اون آب گوارا یک شیره تلخ به تو میچشانند. والمقر، یک سم و زهری به تو میچشانند در قبال اون. این طور نیست که چون مردم گناه کردن دوچار ما شدن پس ما هر کاری خواستیم بکنیم. نه، مردم تقاص کارشون رو میدن، ولی شما هم در قبال ظلمی که میکنید باید تقاص بدید. و خدا ریز به ریز، جز به جز، در مقابل هر ظلمی که بکنید یه عذابی بر شما نازل میکنه. و لباس شعار الخوف، یک عمر بنی امیه، 80 سال بنی امیه مردم را با ترس نگه داشته بودند، جرأت نداشت کسی حرف بزن. حضرت فرمود خدای متعال می پوشاند به اینها لباس خوف را، به بنی امیه و همین حاکمان. شعار به معنای لباس زیرینه. و دسار سیف، و لباس رویین آنها شمشیر است. از درون یک ترسی بر اینها غالب می شود و از بیرون هر لحظه شورش، هر لحظه شمشیر، هر لحظه یک قیامی بر علیه اینها شکل می گیرد. این دوتا بخشی که خوندیم خیلی مهمه. مردم در قبال کوتاهی هایی که خوند خدا ازشون، از خدا مبتلاشون می کنه، گرفتار می شه. و ظالمان در قبال ظلمی که کنند خدا مبتلاشون می کنه. نه ظالم حق دارد ظلم کند، نه انسان حق دارد مظلوم واقع بشه. بعضی از این مظلوم واقع شدن ها مظلوم واقع شدن های خودخواسته است. تو حق نداشتی تو سری خور بشی، تو اگر دشمن بهت حمله کرد باید حمله میکردی، کشته میشدی، نه اینکه بشینی تو خانه تا دینت رو بگیرن، تا ناموس شیعه مورد حتی قرار بگیرن، میرفتی جلو کشته میشدی. اگر نرفتی پس بلاهای بعدی که سرت اومه همه تقصیر خودت. فرمود و انما هم مطای الخطیئات و زوامل الآثام. هم به همون سردستگان بنی امیه میخوره و همون دار و دسته حاکمان. فرمود به درستی که ظالمان و حاکمان بنی امیه مطای الخطیئات، اینها مرکب سریع و سیر گناهانند. اینها حضرت می فرماید اینها از مقام انسانیت خارجن، اینها مثل حیوانی هستند که بارکش گناهان هستند. و زوامل الآثام، زوامل به اون حیوان بارکش میگن، آثام معنای گناهان، اینها مرکب خطایا و حیوان بارکش گناهانن. حاکمان از جهت ظاهری لباس فاخر میپوشن، حرف که میزنن چه حرفهایی، ولی اینها حیواناتی هستند که بار گناه به دوش دارند. تمام هم مقمشون این ظلم کنن، حق مردم رو بخورن، بیت المال رو بالا بکشن، دین رو تغییر بدن، بدعت به وجود. هر کدام از اینها یک باری است که روی دوش اینها سنگینی میکنه. فاقسم ثم اقسم لتنخمنها امیت من بعدی کما تلفظ النخامه. اینجا هم بازی که از پیشگویی های امیر المؤمنینه. اصل حکومت بنی امیه پیشگویی حضرت هست و کیفیت از بین رفتن و حکومت بنی امیه باز خودش پیشگوییه. فرمود قسم یاد میکنم و سپس قسم یاد میکنم، دو بار قسم یاد میکنم که هیچ شک و شبهه در دلتون راه پیدا نه. لتنخمنها، نخامه به معنای اخلاط سر و سینه است. مریض که میشه، آدم بیمار که میشه، سرما که میخوره، این اخلاط زیاد میشن. عرب به این میگه نخامه. فرمود من قسم یاد میکنم و سپس قسم یاد میکنم که بنی امیه بعد از من این اخلاط سر و صورت را بیرون میریزد. کما تلفظ النخامه، همون گونه که انسان بیمار این خلط را بیرون میریزد. تعبیر حضرت خیلی تعبیر دقیقی است. حکومت در اصل یک شیء مقدس است، چون بناست در ذیل این حکومت احقاق حق بشود، ظالم سر جاش بنشینه، حق مظلوم گرفته بشه، مردم به سمت دینداری هدایت بشن، جامعه جامعه عادلانه ای بشه. پس حکومت چیز خوبی است، ولی حکومتی که بنی امیه درست کرد مثل اخلاط سر و سینه است. چطوریه که اون اخلاط مملو و از عفونت است؟ اصلا اشمعزاز درونی داره انسان نسبت به اونها، بدش میاد از اونها. اینها حکومت پیغمبر را که سراسر نور بود، معنویت بود، عدالت بود، هدایت بود، گرفتن و تبدیل کردن به یک شیء آلوده‌ای که حالا اینجا خودشون هم دیگه توان نگه داشتن او رو نداشتن، دیگه این حکومت رو از خاندان بنی امیه بیرون انداختن. اونقدر فساد زیاد شده بود که حتی خودشون هم دیگه طاقت تحملش رو نداشتن. اینجا امیرالمؤمنین اشاره میکند به از دست دادن حکومت توسط بنی امیه. فرمود ثم لا تذوقها ولا تتطعم به طعمها ابدا. اینها وقتی حکومت رو از دست دادن لا تزوغا، دیگه هیچگاه مزه حکومت را نمی چشند و هیچگاه این طعم و لذت این قضای حکومت، این حکومت چشیدنی دیگه سراغ اینها نخواهد آمد. لا تذوقها ولا تتطعم بطعمها ابدا. ما کر الجدیدان، کر به معنای تکرار است، جدیدان به معنای شب و روز است، شب می رود جدید روز می آید، روز می رود جدید شب می. این حالت رفت و برگشت شب و روز رو بهش میگن جدیدان. حضرت فرمود تا وقتی که شب و روز در حال حرکت و تکرارن دیگه هیچگاه حکومت به بنی امیه نمیرسه. تاریخ هم عیناً همین رو اثبات میکنه. حکومت بنی امیه مجموعاً 80 سال طول کشید و 14 تن حکومت کردند، ولی در تمام این 80 سال شورش های بسیار شدیدی در جامعه اسلامی به وقوع پیوست. با همه اون سخت گیری هایی که بنی امیه داشتن، ولی باز هم شورش ها زیاد بود. سرانجام هم جریان بن العباس آمد و حکومت رو به دست گرفت. این که امیرالمؤمنین فرمود اینها لا تذوقها، دیگه هیچگاه مزه حکومت رو نمیچشن، علتش اینه. بن العباس چنان با بنی امیه برخورد کرد که اصلا از دودمان بنی امیه کسی باقی نمون. قبلا در خطبه های قبلی عرض کردیم مفصلش رو، امثال مسعودی در مروج الذهب مفصل ذکر میکنن که وقتی بن العباس به حکومت رسیدن دستور دادن تمام زنده های بنی امیه را آوردن، با یک کلک و حیله ای همه اینها را از دم تیغ گذروندن و همین اکتفا نکردن، دستور دادن تک تک قبور حاکمان اموی و سران اموی را نبش قبر کردن. اگر جنازه ای بود این جنازه را بیرون آوردن، سر بریدن و آتش زدن و حتی سراغ قبر معاویه هم رفتن. ولی بعد از 80 سال دیگه چیزی باقی نمونده بود، همون استخوان‌های قبر معاویه رو هم بیرون آوردند و آتش زدن. بن العباس دودمان بنی امیه را به باد داد. زا حضرت فرمود بعد از همه این ظلم‌ها چنان میشود که نه از شما نامی میماند نه کسی میماند که بخواد دوباره حکومت به دست بگیره. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را آشنای به وظایفمون کنه، قدردان نعمتهایی که داریم باشیم، قدردان نعمت و حکومت اسلامی و جامعه اسلامی، قدردان این محبت و ارادت به اهل بیت باشیم که اگر این ارادت کم شد، که اگر این کفران نعمت پیش آمد، هر بلایی سرمون بیاد تقصیر خودمون و خدای متعال به داد ما نخواهد رسید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.